بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارک رسول خدا برای اینکه مردم تا روز قیامت گرفتار دو خطر نشن، یکی این که صراط مستقیم رو یعنی راه خدا رو گم نکنن، و یکی این که دوچار پیشوایان گمراه و گمراه کننده نشن، از حدود 3 سال بعد از مبعوث شدن به رسالت تا روزهای آخر عمرشون فضائل و مناقب و ارزش‌های امیرالمؤمنین رو برای مردم بیان می کردم. ممکنه شما بگین با بودن قرآن مردم ممکن بود راه رو گم بکنند و گرفتار پیشوایان گمراهی و گمراه کننده بشن، قطعا همین طور بود، با قرآن تنها راه رو گم می کردن، دوچار پیشوایان گمراهی و گمراه کننده می شدن. علتش هم اینه که می اومدن آیات قرآن رو به دلهای خودشون، به دلخواه خودشون تفسیر می کردن، توضیح می دادن. خود همین، اگر کسی نبود که اشتباه اینان رو به مردم برسونه که اینا دارن به قرآن دروغ میبندن و معنی آیات این نیست که دارن میگن، سبب میشد که راه رو گم کنن. و چون راهنمای الهی نبود، اگر نبود، سبب میشد که دوچار پیشوایان گمراهی و به تعبیر آیات سوره توبه اسیر امامان کفر بشن. امام یعنی پیشوا. ائمت الکفر اصطلاح قرآن، ائمه هدایت اصطلاح قرآن. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، ما امامانی رو قرار دادیم، ما قرار دادیم. این قرار دادن کار کسی دیگه نبوده و نمیتونسته باشه، چرا که مردم از باطن احدی، از افکار احدی خبر ندارن. مردم نه دکتر این کارن، نه تشخیص دهنده اشخاصن. الله اعلم حیث و یجعل رسالته، خدا فقط داناست که رسالتش رو، پیامش رو، مقام نبوت رو، مقام امامت رو در کی قرار بده، چون باید یک کسی امام و پیغمبر تعیین بکنه که شخصی که میخواد تعیین بشه تمام ظاهر و زوایای باطن او رو بشناسه، بدانه که این انسانی که میخواد این منصب رو بهش بده قبل از این منصب آلوده نبوده، با گرفتن این منصبم آلوده نخواهد شد، نه فریب میخوره، نه گول میخوره، نه دوچار حسد میشه، نه دوچار حرص میشه، نه دوچار کبر میشه، نه دوچار غرور میشه و نه بندگان خدا رو به طرف خودش دعوت میکنه. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله. میدونه که اینا مردم رو دعوت به خدا میکنن، میدونه که اینا به مردم میگن این بت‌های بی جان، مجسمه‌هایی که به کعبه آویزون کردین، تو میدونا گذاشتین، رو ستونا گذاشتین و میرین سجده میکنین، تعظیم میکنین، رژه میرین از جلوشون، اینا هیچ کارن، نه دخالتی در ساختن شما داشتن، نه دخالتی در مردن شما دارن، نه دخالتی در اعمالتون، نه دخالتی در مزدتون، نه دخالتی در حسابتون. این مقام رو باید به یکی بده که مردم رو دعوت به خدا کنه، حتی به خودش هم دعوت نکنه، نگه من. هیچ پیغمبری نگفت شما رو دعوت به سوی خودم میکنم، گفت ادعو الالله، من شما رو دعوت به خدا میکنم. بدو ختم آمده پایان این راه در اون منزل شده، ادعو الالله. میدونه که چه کسی پاکه و پاکیشم تا لحظه آخر سر جاشه و هیچ حادثه تلخ و شیرینی در او اثر منفی نمی گذاره. اون میشه امام هدایت. حق این انتخاب از زمان آدم از عهده مردم ساقط شده بود، یعنی در این زمینه خدا به احدی حق انتخاب نداده و ما کان لهم الخیره، ابدا برای مردم در این زمینه حق انتخاب و رأی دادن و صندوق گذاشتن، رأی اکثریت و شورا نیست. انتخاب امامت امام هدایت وقف پروردگار، در وقف که نمیشه تصرف کرد، چه بگم حالا خدا علی رو انتخاب کرد، پیغمبر مرد، حالا ما جمع میشیم خوشمون نمیاد علی امام ما و حاکم ما باشه، ما یکی دیگر رو انتخاب میکنیم. حق چنین انتخابی با هیچ دینی، حتی با پیغمبر، پیغمبرم حق به این انتخابو نداشت. به قطعه جالب تاریخی نقل میکنن، خیلی شنیدنیه، البته در کتاب ها هست، من شاید کلاس چهارم پنجم بودم پا منبرا شنیدم، ولی بعد خودم تو کتاب ها دیدم. روزگاری بود که از نظر اقتصادی و نفراتی رسول خدا در مضیقه بسیار سختی بود. خب چرخ اقتصاد نمیگشت، مدینه یه تعدادی باغ داشتن که این تعداد بخشیشون یهودی بودن، مثل کاری به پیغمبر نداشت، بخشیشون منافقین بودن که با پیغمبر 100% دشمن بودن، بخشیشون هم باغدارای عمده بودن که نیمه اسلامی داشتن ولی بخیل بودن، پول خوب داشتن، فروش خوب داشتن، خورما خوب داشتن، سیفی کاری خوب داشتن، مدینه منطقه کشاورزی بود، آبم خوب داشت، نمیدادن، پول نمیدادن. و این پول ندادن اینقدر زشته برای کارهای خیر، برای مردم توحیده است، برای ساختمونای خیر ندادن پول انقدر زشته که دو جای قرآن، یکی آیه 180 سوره آل عمران، یکی هم آیات اوائل سوره توبه، قاطعانه اعلام کرده بخیل اهل جهنم، هر کی میخواد باشه 10 میلیون رکعت نمازم بیاره قیامت فایده نداره. بخیل نمازش ارزش نداره. شما بیشتر آیات نماز رو ببینید در قرآن، چه به صورت امر چه به صورت خبر، به صورت امرش اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، نماز با پول قبوله. یعنی نماز میخونی زکاتت هم باید بدی، خمست هم باید بدی، نمیخوای تو همون بیدینی بمون. دین منو تیکه پاره نکن. بلا تتفرقو فی دین، دین رو قطع قطع نکن. نگو هر چیش پولینی عمل میکنم، اون بخشایش که پولیه کاری به کار دین ندارم. این قطع قطع کردن دینه. من دین تیکه پاره شده رو قبول نمی کن. مثل اینه که آدم بیاد به املاکی بگه خونه منو بفروش، قیمتش هم خوبه ولی برق نداره، آب نداره، گاز نداره، تاقم نداره، در و پنجرم نداره، ولی بفروش. خب مدیر املاکی میگه اینو خودت نگهداری بهتره، خیر پدر مادرت مال خودت. وقتی مردم مواد و عناصر ناقص رو و ناتمام رو نمیخرن، پروردگار بیاد دین ناقص و دین تیکه پاره رو بخره. امام اشرم میفرماید نماز بدون پول پرداختن حقوق مالی دین قبول نیست. اطاعت خدام با جنگیدن با پدر و مادر قبولی. یه جوونی خوب خدا رو عبادت میکنه، همون پدر و مادر از دستش دلشون خونه، به حرفشون گوش نمیده، احترام نمیذاره، محل نمیذاره، ارزش قائل نیست. اقیم الصلاه و آتو الزکا، یقیمون الصلاه و یؤتون الزکا. یعنی بیشتر آیات نماز با زکات. بخیل محکوم طبق آیه 180 آل عمران و آیات اوائل توبه سیب بعد. به نظر این وضع مدینه، بخشی از کشاورزی مال یهوده، بخشی از باغهای آباد مال منافقینه، بخشیش مال مسلمونای بخیله، یه اندکیش هم مال متدینینه که مدینه و حکومت پیغمبر و دولت پیغمبر رو اداره نمی کنه. نفرات هم کم. شما بگو مدینه پر مسلمون بود، نماز جماعت پیغمبر جا نبود، مسجد پیغمبر که نقشش رو خودشون دادن همون روزگار خودشون، من نقشه مسجد رو دیدم، طرحش رو دیدم، معماری زمان خودش رو تو کتابا خوندم، 1200 متر بوده، شبستونم بوده، کلش حیاط نداشت، دستشویی نداشت. همیشه پیغمبر میفرمود تو خونهاتون برین دستشویی وضو بگیرین بعد بیاین مسجد. اما نفراتش کم بودن. شما میگی پر بودن مدینه، که مسجدم که جا نبود، روز بعد مرگش معلوم شد نفراتش چقدر کمه. همه رفت. یه بار بعد مرگ پیغمبر مردم پیغمبر رو رها کردن و رفتن، یه بار تو کوفه 18,000 نفر شب هشتم ذی‌الحجه مسلم رو رها کردن رفتن، یعنی یه نفرم نمون که این آدم غریب رو ببره خونه‌اش. هیچ بینم امیرالمومنین می‌فرماد کار مردم مسلمان به سرند کردن خدا نرسیده، اما هر یه باری که سرند بکنه خیلی ها از سرند میریزن، کم تو سرند و قربال میمونن. تو این نفرات کم اقتصاد سخت، رئیس یکی از قبائل معروف عرب وارد مدینه شد، اومد محضر پیغمبر عظیم الشأن اسلام. گویا رسول الله تمام مشکلات مالی تو حل میکنه. به قول اونایی که خیلی لفظ خارجی رو دوست دارن به کار ببرن، این که اومد گفت من تمام مشکلات اقتصادی رو حل میکنم یه پوهن خیلی مهمی برای پیغمبر بود، یا به لغت عربی فرصت طلایی بود. از نظر نفراتم تأمینت میکنم که هیچ گروهی جرأت لشگر کشی به طرف تو نداشته باش، اصلا آتش جنگ بخوابه، نه یهود باید به جنگن، نه مکه یا باید به جنگن، نه منافقین باید به جنگن. یه شرط داره، تأمین مال هرچی کمبود داری، تأمین نفرات هرچی کم بود داری با اسلحه، ولی یه شرط. فرمودن شرطش چیه؟ آدم به شرط که نباید مسلمون بشه. یا رسول الله من مسلمون میشم به شرط این که عرقو به من یکی حلال کنی بتونم بخور. یکی اومد به من گفت تو حیات یه مسجدم بود، گوه همه چیه دین و من دوست دارم، حجابشو دوست ندارم، من میخوام بدنمو به همه نشون بدم. گفتم کی گفته نشون ندی؟ خب برو نشون بده، ما جلو تو نگرفتی. دین میگه نشون نده، تو دلت نمیخواد چیکار به این دین داری؟ تو باید بری یه دینی رو قبول بکنی که مجوز نیمه اوریان بیرون رفتن تو بهت بده. هست همچین دینی هم هست، یهودی ها دارن، مسیحی ها دارن، لائیک ها دارن، کمونیست ها دارن، من برای چی دنبال اسلام اومدی؟ آدم اسلامو به شرط نباید قبول بکنه. خدا به آدم عقل داده، قرآنو میبینه، روایاتو میبینه، میبینه تمامش حق، قبول میکنه، شرط نداره. گو به یه شرط قبول میکنه. خب تو روزگار سختی اقتصادی پیغمبر و نبود نفرات و این همه دشمن که بعد رفتن این رئیس قبیله بالای 70 بار جنگ به پیغمبر تحمیل شد، گو برای این که پول تو دستت باشه، نفرات مسلح هم داشته باشه، بتونی اسلام و سریع پیش ببری تا هر کجا دلت میخواد به یه شرط. فرمود شرطش گفت کتبی هم نمیخوام، نوشته نمیخوام، شک نمیخوام، سفته نمیخوام، مهر زدن نمیخوام، امضا نمیخوام، زبونی فقط به من بگو، من تو رو راستگو میدونم و من میدونم تو از حرف راستت بر نمیگردی. و اون اینه که جانشینی بعد خودتو بده به من. حالا اونی که تو ذهنش بود این بود که من بعد تو شاه بشم. یافته بود که بالاخره اسلام پیشرفت میکنه، قوی میشه، اما به سختی و یه ملتی تشکیل میشن، اینا بعد پیغمبر حاکم میخوان. پیغمبر فرمود تعیین جانشین بعد خودم اصلا به عهده من، به اجازه من، به انتخاب من، به اختیار من نیست. من همچین اختیاری ندارم. اینی که تو از من میخوای برا من محال انجام بده. یکی باید انتخاب بشه که در مقابل تحریف معانی قرآن وایس. هر کسی نیاد برای جنایات خودش از آیه قرآن کمک بگیره با انحراف و بردن تو معناش، نیاد. این کارا رو زیاد میکنن، الان هم زیاد میکنن، البته نه در شیعه. اونایی هم که در شیعه این کارو میکنن شیعه نیستن، مأمور در شیعه هن. بله ایش وقت شیعه این جرأت رو پیدا نمیکنه که در معانی قرآن انحراف ایجاد بکنه. خواه اگر بعد پیغمبر امام انتخاب شده خدا نباشه که جلوی تحریف معنوی قرآن رو بگیره، بعد 5 سال چیزی دیگه از قرآن نمیمونه. دشمن همه چی رو بر خودش تطبیق داده و تا روز قیامت همه بی استثناء میشن ساخته شده فرهنگ تحریف شده معانی قرآن و اتمام حجتی دیگه وجود نخواهد داشت. و یکی باید انتخاب بشه که همه چیش با قرآن هماهنگ باشه، که بایدم معرفی بشه که مردم بعد مرگ پیغمبر گرفتار پیشوایان گمراهی و گمراه کننده نشن. به این خاطر 23 سال پیغمبر ارزش‌های امیرالمؤمنین رو بیان میکرد که مردم بدونن اون چه علی از قرآن میگه راه خدا همانه و وجود علی امام هدایت و حجت پروردگار مهربان عالمه و روی گرداندن از علی، روی گرداندن از قرآن، از پیغمبر و از پروردگاره. چون بعد مرگ پیغمبر وقتی علی رو رها بکنن، رها کرده ها نه کامل قرآن رو میفهمن و نه راه خدا رو پیدا میکنن، یه اسلامی به ظاهر دارن ولی بیدین و منحرف. چقدر زیباست این حدیث. این حدیثی که از احادیثیه که در طول 23 سال گفته شده. یه عربی اومد تو مسجد، از بیرون اومده بود، به پیغمبر گفت من نمازی که به ام واجب اعلام کردی میخونم، اما یا رسول الله من خودم عربم، زبونم زبون مادریه، اهدنا الصراط المستقیم رو نمیفهمم. صراط مستقیم چیه؟ یعنی راهی که کجی نداره، انحراف نداره، اعوجاج نداره. آدم میتونه به این جاده 100% مطمئن باشه درسته، راهشو ادامه بده. صراط مستقیم چیه؟ پیغمبر که نمیشد یه قلم برداره رو کاغذ یه خط راست بکشه بگه این صراط مستقیمه، نمیشد بگه این قرآن صراط مستقیمه، چون قرآن رو تو معنی ایجاد انحراف میشه کرد. اگه امام نباشه قرآن رو اینجور معنی میکنن، ید الله فوق ایدی، دست خدا مافوق همه دست هست. تمام کتابای مهم اهل تسنن میگن خدا دست داره. این انحراف در من. خدا سمیعه در قرآن. کتابای مهم اهل سنت داره خدا گوش داره. بصیر، خدا چشم داره. خدا پا داره. اینا رو من همه رو دیدم در کتاباشون. چرا؟ چون آیه خونده و جا رب بکن و الملک و صفن صف و خدا میاد. میگه خب خدا میاد باید پا داشته باشه بیاد، که اگه نشسته باشه که نتونه تکون بخوره که نمیتونه بیاد، باید پا داشته باشه. یه شب تو مسجد الحرام روبروی ناودون طلا یکی از عالمان اونا رو دیدم، گفتم امشب چه شبیه با عربی. ما هذه اللیله، چه شبیه امشب. فکر کرد منم یکی از عربای یکی از کشورهای عربی با یه لباس عربی بودم. گفت الجمعه، امشب شب جمعه است. گفتم یستجاب و دعا، امشب دعا رو مستجاب میکنن. گفت ای امشب شب استجابت دعاست. گفتم صدای ما به پروردگار میرسه، یسلو صوتنا صوتنا الى ربنا، صدامون به پروردگار میرسه. گو ای نه میرسه. گفتم کیفه، چجوری؟ گو شبای جمعه خدا صندلیشو از عرش ور میداره میاد آسمون ششم، بعد پنجم، بعد چهارم، بعد سوم، بعد دوم، میرسه به سقف آسمون اول. اصل دانش 300 سال ثابت کرده آسمون سقف نداره که، یعنی کف نداره، همه ستاره ها و سیارات کروی شکله، به هم هم نچسبیده که کف داشته باشه و نسبت به ما سقف. گفت صندلیشو میاره رو سقف آسمون اول میشینه، پاشو به طرف زمین دراز میکنه و به بندگانش میگه هر کی هر حاجتی داره، مریضی داره، مشکلی داره، من نزدیکش اومدم، صداشو میشنوم. یعنی اگه بره اون بالا دیگه صدا نمیشنم. حالا پایین اومدن راحته، من نشد بپرسم وقتی میخواد برگرده این صندلی سنگینو چجوری کول میگیره و بعد نورده بونی پله نی، بین کرات هم میلیون ها سال فاصله است، خدا چجوری بر میگرده عرش؟ این خدای بی امیر المؤمنین بعد پیغمبر. چرا 23 سال هی گفت علی؟ که مردم بعد خودش جاده رو گم نکنه، که مردم بعد خودش دوچار معانی غلط و یاوه و بی ربط به آیات قرآن بر نخورن، به معانی غلط. چرا گفت علی؟ برای این که مردم بعد مرگ خودش همه اعمال او رو حجت بدونن بین خودشون و بین خدا. عربه گفت صراط مستقیم چیه؟ حضرت دست گذاشت و شانه امیر المؤمنین فرمود هازا صراط مستقیم. اگه راه مستقیم خدا رو میخوای به این آدم اقتدا کن، این صراط الهی، این صراط خداست، این راه الهی. از مکه تا مدینه مرتب به مردم گفت علیون مع القرآن و القرآن مع علی. ای مردم، علی با قرآن معیت داره، یعنی همه قرآن در اخلاق و در ایمان و در اعتقاد و در رفتار علیه. علی مع القرآن و القرآن مع علی. برعکسش هم تمام قرآن در علی، همه وجود علی با قرآن. به مردم گفت مردم، اینو دو ما مونده به مرگش گفت، قبلش نه، گفت علی امیر مؤمنانه. یعنی هر کی علی امیرش نی و انتخاب نکرده علی رو به امیر بودن خودش، دین نداره. امیر المؤمنینه، امیر الفاسقین هم داریم، امیر الکافرین هم داریم، امیر المشرکین هم داریم، امیر الظالمین هم داریم. اونی که علی رو به عنوان امیر و راهنما و پیشوای خودش انتخاب کرده، این نشونه مؤمن بودنش. امیر المؤمنین. البته من یه نکته ایم راجع به این امیر المؤمنین دارم، خیلی نکته مهمیه، برداشتم هم از یکی از آیات سوره یوسفه. گذرا براتون میگم و رد میشم، عمق شکافیش خیلی کار داره. برادران یوسف هنوز یوسف رو نشناختن، به یوسف گفتن که کیل ما رو، پیمانه ما رو، خورجینای ما رو، جوالای ما رو پر کن، نمیر و اهلنا، چون عهده‌دار قضا دادن به خاندانمون ما هستیم. نمیر و اهلنا، اهلنا. نمیرو از نظر ادبیات عرب متکلم مع الغیره، یعنی ما برادران جمعمون. مفرد نمیرو میشه امیرو. اگر امیرو رو فعل بگیریم من بگم امیرو یعنی مردم قضاتون با منه، من شما رو تقضیه میکنم. اگر امیرو فعل بگیریم نه اسم، اگر امیر و فعل باشه امیر المؤمنین یعنی کسی که تا قیامت غذای عقلی و قلبی و روحی و اخلاقی و ایمانی مردم مؤمن رو میده. میگه امیر المؤمنین هم یعنی تغذیه کننده کل مؤمنان عالم منم. علی صراط مستقیمه، علی با قرآنه، قرآن با علیه، علی امیر المؤمنینه. بعد اومد یه اعلام دیگه هم کرد، گفت مردم مؤمن هر وقت هر کجا دور هم نشستین از علی با هم دیگه حرف زدید، از جاتون بلند نشده، خدا تمام گناهان بین خودتون و خودشو میبخش. از جاتون بلند نشده، چیزی که بخشیده نمیشه دین، اونو آدم باید بره به صاحبانش بده. ولی هر گناهی دیگه بین آدم و خدا اتفاق افتاده تو خلوت یا در آشکار، پیغمبر فرمود وقتی از علی حرف میزنین از جا بلند نشده خدا گناهانتون رو میبخش. هیچکی عظمت او رو نمیتونه درک بکنه. وقت باید با این آدم که باید کل جهان رو تغذیه عقلی و قلبی و روحی بکنه، باید این سیلاب دانشش رو پخش بکنه، بیان با او کاری بکنن که برگرده بگه مالی وقفت و علل قبور مسلما، چی شده که من باید بیام سر قبر بشینم و دستم بسته باشه، هیچ کاری در دستم نباشه، همه کارارم از من بگیرن. با زهرا درد دل میکرد، مالی وقفت و علل قبور مسلم. بعد میگفت قبر الحبیب چه درد دلی داشت. میگفت محبوب من که در این قبری، چرا جواب حبیبتو نمیدی؟ من که دائم سر قبرتم، صداد میزنم، برات گریه میکنم، ناله میزنم، چی شده جواب منو نمیده؟ اینجا علی به زهرا گفت چرا جواب منو نمیدی؟ جابرم کربلا وقتی خودشو انداخت رو قبر ابی عبدالله، گفت حسین جان از وقتی 2-3 ساله بودی من هر وقت دیدم پیش قدم سلام بودم، من به تو خیلی احترام میذاشتم، چشمم کور شده نتونستم بیام جنگ بکنم، اما الان که تو این همه دشمن اومدم سر قبرت، چرا هرچی ناله میزنم هرچی صداد میزنم هرچی گریه میکنم؟ جوابمو نمیدی. بعد خودش برگشت به خودش گفت جابر این چه توقعی از ابی عبدالله داری؟ کسی که بین بدن و سر مبارکش جدایی انداختن، کسی که سرش و بالای نیزه ها زدن، کسی که سرش و کربلا تا شام بردن، تو چه توقعی داری جواب تو رو بده؟ این دو جا این حرف، یه جا دیگه هم باز این سوال مطرح شد. بعد از ظهر روز عاشورا دیگه نمیتونست تموم قد بلند شه، تو گودال سر زانو بلند شد، به این 72 بدن گفت مالی اونادی کم فلا تو جیبونی، حبیب بریر زهیر مسلم ابن اوسجه، پسرم علی، برادرم عباس، چرا هرچی صدا تو میزنم جواب منو نمیدی؟ من شما رو برای دفاع از خودم صدا نمیزنم، بلند شین وطفع او اتقاتن لعام، این نامردان تاقی دارن به خیمه ها حمله میکنن. وطفع او ان حرم رسول اتقات النعام، اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولمن وجب له حق علينا برحمتك يا